ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. سلام شنوندگان عزیز، با این بخش کوتاه خبر همراه باشید. موج 65 با بکارگیری سامانه‌های نوین نصرالله قدر ارتقا یافته و هدایت شونده برای نخستین بار اجرا شد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد پالایشگاه حیفا و اشدود از بزرگترین بخش‌های پالایش نفت رژیم صهیونیستی به همراه گستره‌ای از اهداف امنیتی و مراکز پشتیبانی نظام رژیم صهیونی در این منطقه در موج 65 عملیات وعده صادق 4 هدف اصابت موشک‌های نقطه زن قرار گرفت. طبق این اطلاعیه در این موج عملیاتی که با رمز یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام اجرا شد، سامانه نصرالله برای نخستین بار به کارگیری شد. همچنین موشک‌های میانبرد قیام و ذوالفقار اهداف و منافع آمریکا در پایگاه‌ها و آواکس‌های F-35 و F-16 الخرج، محل اصلی پشتیبانی سوخت جنگنده‌های جاسوسی آمریکا، پایگاه شیخ عیسی، مقر فرماندهی و کنترل دیتا سنتر و وسایل ارتباط رزمی ارتش تروریستی آمریکا و پایگاه از زفره هدف دقیق موشک‌های میانبرد و سوخت مایع و جامد قدر چند کلاهک خیبر شکن، قیام و ذوالفقار قرار گرفتند. اذعان مقام آمریکایی به جراحت خلبان جنگنده F-35. شبکه الجزیره به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد جنگنده F-35 که فرود اضطراری داشت در حین مأموریت رزمی بر فراز ایران دچار حادثه شد. این مسئول آمریکایی به الجزیره گفت که این جنگنده F-35 در پایگاه هوایی در منطقه خلیج فارس فرود اضطراری کرده است. وی اذعان کرد که خلبان جنگنده تحت درمان‌های لازم قرار گرفته. در همین ارتباط یک منبع نظامی ایرانی گفت که جنگنده رادارگوریز F-35 توسط سامانه پدافند هوایی ساخت ایران به نام قائم-2 هدف قرار گرفته است. وی تصریح کرد که ایران پس از اتخاذ تاکتیک‌های جدید و کشف مانورهای هواپیمای سرنگون شده در حال آماده سازی برای هدف قرار دادن جنگنده‌های بیشتر است. تلفات امریکا در جنگ بسیار بالاست. جنازه ها را بی سر و صدا منتقل می کنند. مایک آدامز، نویسنده و فعال رسانه‌ای امریکایی در صفحه خود نوشت کاخ سفید هر گونه پوشش خبری درباره سربازان کشته شده و بازگشت اجساد آنها به کشور را سانسور می کند، چون به وضوح تعداد آنها در حال حاضر به صدها نفر رسیده. مایک آدامز نوشت آنها این اطلاعات را طبقه بندی می کنند و به دروغ گفتن به مردم امریکا ادامه می دهند. بر اساس دستور عمل دولت امریکا به خانواده نظامیان کشته شده در جنگ با ایران، مراسم تشییع جنازه آنها باید بدون پوشش خبری به طور خصوصی و محرمانه برگزار شود. آسیب زیرساخت‌های آب و برق مورد تعرض دشمن کمتر از 24 ساعت برطرف می‌شود. به گفته معاون وزیر نیرو در حوزه برق، با تلاش شبانه روزی این معضلات در کمترین زمان ممکن رفع شده است. آقای رجبی مشهدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت در حال حاضر بار شبکه کمتر از توان تولید است و در هیچ نقطه‌ای از کشور قطعی برق نداریم.
عملیات شبانه نیروهای واکنش سریع برق منطقه‌ای خوزستان برای ترمیم خطوط برق آسیب دیده. مردانی که در دل شب و زیر حملات دشمن برای روشماندن شهرها تلاش می‌کنند. از آغاز جنگ تا کنون بیش از 1000 حادثه و تخریب ناشی از حملات دشمن در شبکه برق کشور رخ داده که تهران و استان‌های غربی بیشترین آسیب را داشتند.
حدود 1050 حادثه جدی داشتیم. هر جایی که دشمن هدف مستقیمش هست، شبکه‌های برق بالاخره عبور می‌کنه. یکی از جایی که بسیار آسیب دیده بحث پست‌ها و خطوط انتقال هستند و همچنین نیروگاه و آب شیرین کن. تقریبا حدود 14 متر آسیب زده شده به شبکه‌های برق و اینها به سرعت در حال اصلاح هست.
به گفته مسئولان وزارت نیرو در هیچ نقطه‌ای از کشور خاموشی به دلیل حملات نداریم.
کمتر از یک ساعت به طور متوسط، یعنی یکی ممکنه 10 دقیقه باشه، یکی 2 ساعت، ولی به طور متوسط 55 دقیقه مدت زمانی بوده از زمانی که قطع شدن تا زمانی که وصل شد.
بیش از 30,000 از گروه های عملیاتی شبانه روز تلاش می کنن خطوط انتقال و توزیع را که بر اثر حملات آسیب دیدن سریع تر تعمیر کنن تا برق دوباره به مدار برگردد. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب و اجرایی شدن بسته حمایت از خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ خبر داد. سید علی مدنی‌زاده گفت از ابتدای سال 1405 با دسته‌بندی کسب و کارهایی که در جغرافیای آسیب دیدگی از جنگ هستند، این بسته حمایتی فعال می شود. وی ادامه داد برای آنهایی که حفظ اشتغال کرده و نیروی انسانی خود را همچنان به کارگیری می کنند، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به ازای هر نفر 15 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مدنی‌زاده گفت در راستای حمایت از خانوارهای مناطق جنگی که سرپرستان آنها بر اثر جنگ شغل خود را از دست داده و درآمد ثابتی ندارند، نیز بر اساس فهرست اعلامی وزارت رفاه برای خانواده 3 نفره در ماه رقم تقریبی 15 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است که کمک خرجی برای آنها بوده تا بتوانند مجدد به چرخه کار و فعالیت اقتصادی بازگردند. مشخصات نجومی تحویل سال 1405 همزمانی نوروز با عید فطر. سخنگوی کمیته آماتوری نجوم ایران و مدرس نجوم گفت امسال 1 فروردین با عید فطر همزمانی دارد. 29 اسفند مطابق می شود با 30 رمضان. لحظه افطار این روز و اعلام عید فطر تقریبا همزمان می شود با عید نوروز و لحظه تحویل سال. امیدوارم لحظه بسیار مبارکی باشه برای تمام ملت. رئیس اتحادیه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به تأمین کافی و توزیع به موقع کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال گفت فروشگاه‌های زنجیره‌ای فقط اول فروردین بسته هستند و در سایر روزها باز و آماده عرضه کالا به مردم خواهند.
هیچ مشکلی از نظر تامین کالا نداریم. شرایط فروشگاهمون هم تو این مدت از صبح ساعت 9 صبح تا حداقل 7 شب 8 شب باز بودیم در کل کشور و سرویس دادیم. بعد از عیدم روز اول فروردین فروشگاهمون در کشور تعطیل است و از روز دوم و سوم فروشگاه ما شروع میکنن به فعالیت که اون هم از صبح تا شب ساعت 7 تا 8 شب ما برنامه ریزی کردیم که بسته به موقعیت مکانیشون بتونن سرویس بدن به مردم.
مصر به دلیل جنگ ایران جیره‌بندی انرژی اعلام کرد. دولت مصر در پی افزایش سرسام‌آور هزینه‌های سوخت ناشی از جنگ جبهه آمریکای صهیونیستی علیه ایران، برنامه جیره‌بندی انرژی را اجرا می‌کند. بر اساس گزارش‌ها هزینه واردات گاز مصر از 560 میلیون دلار در ماه به 1.65 میلیارد دلار افزایش یافته که دولت را مجبور به اعمال تدابیر سختگیرانه کرده است. اقدامات جیره‌بندی شامل تعطیلی زود هنگام فروشگاه‌ها، کاهش روشنایی معابر و احتمال دورکاری کارمندان است. شرایط دشوار کشاورزان آلمانی در پی افزایش شدید قیمت کود ناشی از جنگ با ایران. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در حالی که حدود 1/3 محموله‌های کود جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و گاز طبیعی ماده خام اصلی مورد نیاز برای تولید کودهای نیتروژنی است، جنگ با ایران برای کشاورزان آلمانی هزینه گزافی داشته است. بر اساس این گزارش، از زمان بسته شدن تنگه هرمز، قیمت کودهای نیتروژن، اوره و گوگرد در اروپا در برخی موارد تا 45% افزایش یافته است. همچنین کارل اسکاو، نایب رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا، درباره شوک‌های ناشی از کمبود کود در بازارهای جهانی هشدار داد. و درخواست صریح عراق از ناتو: وارد جنگ علیه ایران نشوید. نخست وزیر عراق در گفتگوی تلفنی با مارک روته، دبیرکل ناتو، خواستار مشارکت نکردن کشورهای این ائتلاف در جنگ علیه ایران شد. محمد شیا السودانی با اشاره به تشدید تنش‌ها در منطقه بر ضرورت توقف درگیری‌ها و حرکت به سوی راه حل‌های دیپلماتیک تأکید کرد. السودانی در این حال هر گونه استفاده از خاک و حریم هوایی این کشور برای حمله به دیگران را محکوم کرد. مارک روته نیز ضمن قدردانی از مواضع عراق بر حمایت از تلاش‌ها برای توقف جنگ و کاهش تنش‌ها در منطقه تأکید کرد. از همراهیتون ما این بخش خبر سپاسگزارم. تا ساعتی دیگر مشروع خبرها رو در ساعت 24 بشنوید.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
عصر هنر
آقای چاوشی با من تماس گرفتن که در واقع شرایط منو ببینن که چجوری واسه میکس و مسترینگ قطعه که میتونم بیام خدمتشون. اول بغلشون کردم و گفتم دمتون گرم، فقط دمتون گرم که تو این شرایط همچین قطعه قشنگی درست کردید.
محسن چاوشی اثر تازه خودش رو با سرنامه حسبی الله، گفتگوی خودش با مولا علی علیه السلام دونسته و تاکید کرده که از نگاه اون به راستی خدا برای انسان کافیه.
تکه به عرش داده ای، به این زمان خیره ای، چقدر پای سوخته، چه روزگار تیره ای. خیره به پس تر شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به حمله بر شدن، خیره به خون جگر شدن. به این همه براینه، به بردداری نوین، به خوردن تن جنین، به این قصاوت زمین. مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده آسنگ دلان.
چاوشی در این اثر تازه که با بانگ نماز شروع میشه ابتدا به بردهداری نوین اشاره میکنه، به شرح اوضاعی که باهاش روبرو شده. در جای دیگری از این قطعه به مدرسه و دخترکان معصوم میناب اشاره میشه و در جای دیگر از تجزیه طلبان و وطن فروشان میشنویم. باز هم تأکید بر باوری که در علاج اثر قبلی محسن چاوشی موج میزد، اینکه باید علاج رو، راه چاره رو در درون بیابید. محسن چاوشی درباره آهنگ جدیدش نوشته: از اول اعتراضات و نزدیک به 2 ماه فکر میکنم و رصد میکنم تا نقطه ای را در آن سوی مرزها بیابم که جذبم کند و حرف حق باشد، اما به وجدانم قسم که هرچه گشتم ناامیدتر شدم و سکوت کردم و در این سکوت دیدم حق با بعضی از شماست، من وسطم. وسط مثل آبری که دی ماه در خیابان به گران شدن گوشت فکر می کرد و از پشت پیر به سرش خورده بود. وسط مثل پیر زنی روستایی که نه تلویزیون دارد و نه گوشی موبایل، فقط آلزایمر دارد، و پسری که بیکار شده و چند ماه است قرصهایش را به موقع نمی رساند. و این وسط خیلی جای بزرگی است و خیلی ها در آن جا می شوند. اصلا جریانی که این وسط را ندارد نمی تواند انقلابی را رقم بزند یا حکومتش را حفظ کند.
دریدگان پر غضب، دهان نجس و بی ادب، مریض و واجب المطب، قماش تکسی طلب، پشت به ساحت وطن، در دماس اهرمن، نمیزنی چرا بزن، آه وطن وطن وطن. صبر چگونه می کنی با این همه جفا علی، اوز چگونه می خوری، یاد بده به ما علی.
مهدی کریمی که ترکیب و نهایی سازی اثر تازه محسن چاوشی رو بر عهده داشته از شکل گیری این اثر:
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز و غیور ایران. در رابطه با قطعه حسبی الله، اگر بخوام خدمتتون توضیح بدم، میتونم نظرتون رو جلب بکنم به آثاری که در گذشته از آقای چاوشی منتشر شده که مضامینی مثل حق، حق طلبی، ظلم ستیزی، وطن پرستی موج میزنه در آثارشون و در واقع صدای ایشون صرفا صدای خودشون نیست، صدای مردم هستن و همیشه توی بزنگاه‌ها، توی گلوگاه‌های در واقع سخت، روزای سخت مردم مثل همیشه کنارشون هستن، جدا از فعالیت‌های خیریه که انجام میدن که حالا باز اطرافیانشون بیشتر در جریان این حجم کار هستن، همیشه کنار مردم هستن. توی این روزها هم در واقع از حق و از مملکتشون، از ایران با شجاعت تمام در واقع دفاع کردن. و بخوام یه خاطری هم درباره در واقع روند تولیقته بگم، آقای چاوشی با من تماس گرفتن که در واقع شرایط من رو ببینن که چجوری واسه میکس و مسترینگ قطعه که میتونم بیام خدمتشون یا نه، که من گفتم که در واقع با توجه به سفری که قبل از جنگ من داشتم همونجا مونده بودم. با من که تماس گرفتن، من در واقع خواستم بیام، برادرم با من اومدن، همراهیم کردن که من بیام و در واقع میکس رو انجام بدم و برگردم. و در واقع بعد از اینکه من رسیدم خدمتشون قطعه رو گوش کردم، اول بغلشون کردم و گفتم دمتون گرم، فقط دمتون گرم که تو این شرایط همچین قطعه قشنگی درست کردید و حرف دل مردم رو دارید میزنید و زیر صدای جنگنده ها، زیر صدای در واقع انفجارهایی که بود، زیر صدای بمبی که بود، لرزش ساختمون، ما میکس رو انجام دادیم و منتشر شد. امیدوارم بعد از پیروزی جشن بگیریم و قدر مملکتمون رو بیشتر بدونیم و میتونم بگم که میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کنند.
آه امام اولین، بگو به منجی زمین، تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این. میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کنند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش غمه کشنده را، من برز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود، خدا بس است بنده را. بکش غمه کشنده را، مبرز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود، خدا بس است بنده را.
چاوشی در جای دیگری از این یاد داشتش می نویسه: دیدم نمیتوانم کنار سلبریتی هایی باشم که به اعتقادات لااقل نیمی از مردم کشورم ناسزا میگویند و تهدید به قرآن سوزی میکنند و بدون اینکه خندشان بگیرد بشارت آزادی میدهند، تا اینکه جنگ شروع شد و کمک ها رسیدند. همچنان که قبل از ما کمک ها به ویتنام و افغانستان و عراق و لیبی هم رسیده بودند. دیدم جنگ است و فقط میتوانم بخوانم که اگر در زمان پهلوی و قاجار هم بودم و بیگانهی به کشورم یورش میبرد، همین کار را میکردم، برای دلگرمی مردم و کسانی که از مردمم دفاع میکنند خواندم. خلیل شفیعی شاعر و منتقد درباره ترانه اثر تازه محسن چاوشی میگه:
به نام خدا، اگر جهان همه دشمن شود ظفر یابیم به عرصه‌ای که بود تیغ مرتضی با ما. تاریخ افتخارآمیز سرزمین ایران همواره شاهد پیشتاز بودن هنرمندان متعهد به ارزش‌های انسانی در عرصه‌های مختلف به ویژه دفاع از خاک و ناموس وطن بوده. اثر جدید آقای محسن چاوشی که با ترانه‌ای روان، حماسی، عرفانی و اثرگذار ارائه شده، بدون شک نمونه شایسته‌ای از واکنش‌های هنرمندان متعهد کشور و جهان ادبیات پایداری و رهایی است که در این عرصه سرنوشت‌ساز از تاریخ میهن عزیزمون بار دیگه رسالت عالی هنر رو به زیبایی جلوه‌گر ساخت. اگر واقع بینانه بنگریم و نگاه بکنیم، همواره سرودها و آثار هنر ادبیات رهایی تأثیرشون نه تنها کمتر از صداهای پیشرفته نظامی نیست، حتی میشه از آن کرد فراتر از اون مرزهای وجدانهای بیدار رو در مینورده و روحیه رزمندگان خط مقدم نبرد با ظالمان و مستکبران رو که مصداق بارز اون حاکمان خونخوار آمریکا و رژیم صهیونیستیه مضاعف میکنه. اما اونه که در طول 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 12 روزه به کرات شاهد این تأثیرات شگرف بودیم. امیدوارم سایر هنرمندان عزیز همچون گذشته مانند محسن چاوشی با آفرینش و انتشار آثار فاخر خودشون نبرد جانانه حق در برابر باطل رو همراهی کنن و در شیرینی فتح قریب جانفشانان میهن عزیز ایران رو همراهی بکنن. شو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
میان دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند.
اون در انتهای یادداشت خودش که به ضمیمه اثر تازش منتشر شده نوشته: این را هم به آن عده‌ای که سمت درست تاریخ را به من گوش زد می کنند می گویم. اصلاً سمت درست تاریخ و هرچه می بافید ارزانی خودتان. من ترجیحم این است که در همین وسط بایستم و بمیرم، وسط مدرسه میناب، وسط خانه هایی که سفره هایشان کوچک شد، وسط صدای اذان در محیط مسجدی فرو ریخته، وسط خیابان‌های شب.
بکش همه کشنده را، من بر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. بکش همه کشنده را، من بر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه ما درانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی
شبتون بخیر. 23 و 25 دقیقه است. همچنان همراه شما هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه زندگی تاپ‌های جان برای ایران. خب آقای یوسفی، از آخرین خبرها بفرمایید لطفا.
بله، آخرین خبرها دوباره حضور مردم هنوز تو شهرهای مختلف هستن. تصاویری که ما میبینیم تمامی نداره، شهرهای مختلف ایران جمعیت ادامه داره و بعضی شهرها دیروز تا نزدیکی های سحر هم بودن. خیلی جالب بود این که دو روز گذشته که حساس تر بود تا نزدیکی سحر هم بودن. فردا برای لحظه سال تحویل هم شورای تبلیغات اسلامی گفته مردم دوباره برن همین خیابون‌ها، میادین اصلی، مسجدها، تکایا، حرم امامزادگان اونجا تجمع کنن، لحظه سال تحویل اونجا باشن. این خیلی نکته مهمیه.
بله.
اما از خبرهای خارجی براتون بگم، اون چند دقیقه قبل که من صحبت می‌کردیم گفتم که رهبر اصلا یمن صحبتی کرده و اینها، یه تیکه از صحبت‌های ایشون فکر کنم مهم بود. ظاهرا رهبر انصار الله به مردم یمن گفته که آمادگی و هوشیاری کامل داشته باشن. آقای عبدالملک حسی گفته ما بر ایستادن در کنار ایران، لبنان، فلسطین و مقدسات تاکید میکنیم و آمادگی خود را در سطح اقدام نظامی متناسب با تحولات اعلام میداریم. یعنی یه حالت آماده باش داده. وقتی به مردم خودش میگه آماده باشین، یعنی گفته که یک قدم تا ورود به جنگ داریم. حالا ببین چه اتفاق میفته. حوزه اخبار انرژی زیاده از دیروز که درگیری‌های در حوزه عسلویه و بعد واکنش ایرانو داشتیم، کلی خبر اومده. روزنامه تلگراف در لندن خیلی مطلب جالب تیتر زده بود با دروش، گفته بود که ایران وار، حالا بزن فارسی مان، جنگ ایران باعث بیکاری 100 هزار انگلیسی در ماهای آینده خواهد شد. بعد این 100 هزارش هم کاملا با یک گزارشی با 5 تا 0 دروش تیتر زده که بیکاری به خاطر حوزه انرژی در اونجا زیاد خواهد بود. این خیلی خبر مهمیه. اجازه بدین خبرهای حوزه انرژی رو باز براتون بخونم که خبر زیاد داریم. میدونی که نتانیاهو، راستی گفتم که اون داره صحبت کردیم، بله، نتانیاهو نشست خبری داشته در اعماق زمین از ترس موشک‌های ایران. ترامپ هم در صحبتی که چند ساعت قبل داشته ظاهرا به نتانیاهو تشر زده و گفته به نتانیاهو گفتم دیگر به تأسیسات نفت و گاز حمله نکند و او دیگر این کار انجام نخواهد داد. ظاهرا از حمله ای که انجام شده، از تبعاتش نه از خود حمله، ترامپ ترسیده و حالا یه جوری گفته که دیگه حمله به پالایشگاه رو نخواهیم داشت. البته که ما باید حواسمون باشه که خیلی اعتماد نکنیم به حرفای ترامپ که ساعت به ساعت حرفشو عوض میکنه. پهپادهای ایرانی که به قلب دو پالایشگاه کویت حمله کردن باعث تعطیلی اونها شدن. ظاهرا دو تا کویت سه تا پایگاه مهم داره که دو تاشون به نام مینا عبدالله و مینا الاحمدی پس از حمله پهپادی امروز ایران توقف کردن کارشون و ظاهرا این خب صدمه زدیدی میزنه به صنعتشون. اما در امارات تولید گاز امارات صفر شده. میدونیم که قبلا با هم صحبت کردیم که حملات پهپادی و موشکی ایران به امارات خیلی بیشتر از جاهای دیگه بوده. روزهای اول جنگ کویت رو ما خیلی زدیم، بعد بحرین رو زدیم، اما هرچی گذشت ظاهرا امارات بیشتر مورد هدف قرار گرفته. اونم منافع امریکا اونجا ظاهرا زیاد بوده. حالا امارات اعلام کرد که امروز که تولید گاز این کشور اکنون صفر است و عملیات در تأسیسات اصلی گاز طبیعی بالا تعلیق در اومده. دقیقا همون هدف که ایران داشت محقق شده و این بی‌نظمی قرار نیست فقط در سمت ایران باشه. خب درباره قطر هم که از صبح خبر خیلی داشتیم، 17% گاز ظرفیت گاز LNG قطر از کار افتاده و نزدیک 12 میلیون تن در سال برای از این بقول من آسیب متوقف شده که خود قطری‌ها گفتن 3 تا 5 سال طول میکشه که اون تعمیرات انجام بشه و مبلغ حدود 26 میلیارد دلار زیانشون از این حمله خواهد بود. فکر کنم پیام ایران دیگه خیلی خیلی تو وجودشون نشسته که کسی که با دشمن ایران همکاری کنه، با امریکا همکاری کنه، این آخر آبش خواهد بود. حیفا هم خبرش داشتیم، تصاویر داشتیم که به حیفا، میدونیم که حیفا سومین شهر بزرگ اسرائیله بعد از تل آویو و اورشلیم یا همون قدس، حیفا بزرگترین شهره اما از نظر اقتصادی مهمترین شهرشه، چون هم یه بندر مهمیه، هم که پالایشگاه‌های اسرائیل اونجاست و همین که میادین گاز، مهمترین میادین گاز اسرائیل اسمش لویاتانه. لویاتان اسم یک اژدهایی که در کتاب هابز هم در علوم سیاسی خیلی معروفه. لاغر این منطقه گازی به نام لویاتان هست.
بله.
که 140 کیلومتری حدوداً غرب حیفا میشه، وسط دریای مدیترانه. به خاطر این حیفا خیلی مهمه برای اسرائیل. ما بعد از اوری یه حمله به پالایشگاه حیفا داشتیم، فیلماش اومد کاملا ثابت شد که نقطه زن و دقیق بوده. حالا اومده که قطعی برق گسترده در اسرائیل به خاطر که این نیروگاه زدیم. اینم خبر خیلی مهمی بود که در خبرها من دیدم و به نظر میسه که